اصفهان هیچ یک رشته هست و هیچ فرقی با هم نداره، در صورتی که با اینها از نظر اقلیمی، از نظر دسترسی به بازارهای جهانی، از نظر نوع مردمی که در حقیقت باهاش کار و تلاش میکنن با هم متفاوتن. پس بنابراین رشته هاشون هم باید یک تفاوتهایی باشه، حتی توی میزان جذب دانشجو هم باید با هم تفاوت باشه. یعنی مثلا ما اگر قطب الکترونیکمون شیراز هست، دیگه باید اونجا بیشتر به الکترونیک و مکاترونیک و بحث‌های مختلف این تیپی بپردازیم، نه اینکه مثلا تو اصفهان که قطب اصلیمون بحث تغییر فلزات هست، اینجا هم باز الکترونیک. این الکترونیکاش هم باید متفاوت باشه. یعنی اگه الکترونیکی در اصفهان تربیت میشه، این الکترونیکی باید در خدمت فولاد مبارکه و صنعت فولاد باشه، با الکترونیکی در شیراز که مدلش متفاوته فرق داره، و الکترونیکی که در آذربایجان هست و بقیه. نگاهمون متاسفانه توی رشته ها و مهندسی کامپیوتر و بقیه اینجوری نیست. یعنی یک مهندس کامپیوتری که از هر کجای کشور در فارغ التحصیل میشه، اصلا اقلیم هیچ فرقی نداره. آره، اینم یکی از مشکلات.
متشکرم دکتر. آن دکتر شما یه مورد یادداشت کرده میدونم دارید.
ابتدا سوال آقای دکتر هادوی رو جواب میدم که در خصوص بازنگری برنامه‌های درسی سوال فرمودن که پس قبل از اینکه 11/7 چی کار میکردیم، چه برنامه‌هایی رو اجرا میکردیم. و یه سوال دیگه هم داشتن که در واقع این برنامه‌ای که یک جا متمرکز تهیه میشه، حالا با چیدمان افراد مختلف هم که باشه، شاید متناسب با همه مراکز ما در سطح کشور نباشه. در خصوص سوال اولشون باید بگم که در واقع از برج 11/7/97 دانشگاه در واقع گامی به سمت اختیار بود، در واقع تونست سریع‌تر این کار رو انجام بده، ولی قبل از اون هم به هر حال برنامه مصوب وزارت علوم که قبلا هم توسط همون شورای خود فنی حرفه‌ای بازنگری شده بود و شورای برنامه ریزی دانشگاه علمی کاربردی مصوب و ممهور شده بود، همونا اجرا می شد. ولی میخوام بگم که تمرکز زدایی و در واقع دادن اختیار و اعتماد کردن به دانشگاه، سرعت در واقع این حرکت به سمت کیفیت رو بیشتر میکنه. وقتی که ما از در عرض این چند ماه تونستیم چند هفت تا برنامه رو مصوب بکنیم و میخوایم که در تا آخر در واقع سال 98 هم آخر سال تحصیلیش بتونیم این برنامه ها را حدود 80 برنامه را هم بازنگری بکنیم، ولی قبل این همه سرعت نداشتیم، این کار را میکردیم ولی سرعت ما به روز نبود. در مورد سوال دومتون که فرمودین این در واقع برنامه های درسی در یک مرکز بازنگری و یا تدوین و طراحی میشن، من گفتم که 173 مرکز در سطح کشور داریم، ولی اینطور نیست که ما 173 مرکزمون همه اون 103 رشته بالفرض کاردانیمون رو داشته باشن. مثلا ممکنه ما رشته طراحی دوخت رو فقط در 5 تا مرکز خودمون داشته باشیم، در مثلا رشته مکانیک خودرو رو در 3 مرکز داشته باشیم و اون چیدمان جوری طراحی شده که اولا کمیته این ملاک نبوده که مرکز شهر حتما در تهران باشه، شهرستان. یعنی دیدیم که ما اومدیم بررسی کردیم که قوی ترین مرکز تو اون رشته کجاست، و علاوه بر این که از اون رشته بوده، من گفتم دانش آموخته، از صنعت 2 نفر، فرد مدعو و از اون مراکزی که در واقع اون رشته رو هم دارن دعوت، در واقع عضو اون کارگروه بررسی شدن. علاوه بر این هم بعد تدوین برنامه یا بازنگری برنامه، مراحلی که قبل از تصویب تا شورا و ممهور شدن پیش میره اینه که این برنامه ها به کلیه مراکزی که این برنامه را دارن اقدام میکنن و در واقع اجرا میکنن ارسال میشه. اونا مطالعه میکنن، نتیجه بررسی هاشون رو به ما میگن و دوباره مجددن این جلسات انقدر تکرار میشه که در واقع به یک توافق جمعی بین مراکز مجریه تر حاصل بشه. منتها حالا یه چیز دیگه ای که موضوع دیگه ای که من میخوام اشاره بکنم اینه که من فکر میکنم در یک برهه‌ای اینقدر مراکز دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی تعدادشون بیشتر شد و انقدر تعداد فارغ التحصیلان دانش آموختگان ما بیشتر شدن و از این ور نرخ بیکاری انقدر بالا رفت که ما در یک چالش اساسی افتادیم که با این تعداد فارغ التحصیل و با این نرخ بیکاری چی کار کنیم. در واقع انگار در یک دست و پاچگی افتادیم. اومدیم کاری کردیم که مهارت آموزی رو به همه دانشگاه هامون دیکته کردیم. یعنی گفتیم دانشگاه تهران فارغ التحصیل شما باید مهارت داشته باشه، دانشگاه بهشتی تربیت مدرس، هر چند رسالت اینا چیز دیگه ای بود. نسل های دانش برای دانشگاه های در واقع بیس دانشی، همون جور که شما فرمودین، نسل‌های دانشی علم و فناوری هر 10 سال یک بار متحول میشه. ولی در دانشگاه‌های مهارتی از قبیل دانشگاه فنی حرفه‌ای، تکنولوژی که من استفاده میکنم ممکنه اصلا ماه بعد دیگه استفاده نشه. یعنی دقیقاً دارم حرفه‌ای رو تربیت میکنم که به محض اینکه وارد بازار کار شد بتونه اشتغال پیدا بکنه. و فکر میکنم در شرایط فعلی هم دانشگاه فنی حرفه‌ای بین فارغ التحصیلانش بالاترین نرخ اشتغال رو داره.
خودتون دارید درصدی ازش؟
فکر میکنم حدود 60%. ببینیم ما در درسای نظریمون، من نمیدونم دانشگاه های دولتی، حالا فقط در اون حدی که خودم خوندم، ولی در دانشگاه های مهارتی که فنی حرفه‌ای یا مهارتی، بین 45 تا حداقل 45% دروس بایستی عملی باشن و حد اکثر 75% دروس. و این واحد نظری خیلی بیشتریه. یعنی ما اگر در یک رشته گروه کارگروه بررسی برنامه درسی تصمیم بگیره که فقط 25% واحد نظری به دانشجو آموزش بده، کفایت میکنه. یعنی به تصمیم کارگروه که یه وقتی این تصمیم میگیره بیشتر واحدهاش عملی باشه. ما میخواییم تکنسیانی پرورش بدیم، یک فرد حرفه‌ای رو پرورش بدیم که به محض اینکه وارد جامعه شد اشتغال پیدا کنه. ولی متاسفانه تو این چالش تقاضای اجتماعی و تو این رشد نرخ بیکاری فکر کردیم که بایستی ماموریت دانشگاه‌های دیگر رو عوض کنیم، از همه جا بخوایم که در واقع حرفه‌ای تربیت بکنه. و من فکر می‌کنم این یک خطاییه که داریم، شاید زمان و هزینه رو به جور دیگه‌ای از یک مسیر دیگه‌ای هدر می‌دیم. چه بسا بهتر بود همه این هزینه‌ها رو ما در تجهیز دانشگاه‌های مهارتی می‌کردیم. تجهیز دانشگاه‌های مهارتی واقعاً سنگینه. اگر ما برای یک درس نظری فقط واحدهای نظری رو داریم که فقط با یک استاد میتونه اجرا بشه، در دانشگاه مهارتی تجهیز یک کارگاه گاهی میلیاردها تومان هزینه میبره. و اینکه اینا هی بایستی به روز بشن. مسئله اینه که این تجهیز هم دیگه سال بعد تجهیزات عوض شده، به در واقع به درد دانشجو نمیخوره. برای همینم از طرفی هم مجبوریم، در واقع فکر میکنم نقطه قوتمون هم اینه که ما به هر ترتیب بایستی ارتباطمون با صنعت حفظ بشه، کما اینکه ما برای دروس کارورزی و پروژه و دانشجو ارتباط اساتید با صنعت همیشه سعی میکنیم که این ارتباط رو عمیق‌تر با صنعت در واقع پیش ببریم. من فکر میکنم اگر سوال دیگه
متشکرم برمیگردم. من خودم یادداشت کردم که خدمت شما بگم. آقای دکتر ادبی، اینجوری که من میدونم که شما نظر دارید توی فرمایشات اساتید، خودم هم میخوام یه به اصطلاح نکته‌ای که گرفتم از صحبت رو خدمت شما مطرح کنم. به هر حال شما الان پیشکسوت جمع ما هستید. به نظر من اینجوری حس کردم که از فرمایشات جناب دکتر سیف الدین که ایشون چندین بار مدل وزارت بهداشت رو به عنوان یه مدل موفق مطرح کردن و فرمودن که وزارت علوم همچین به اصطلاح رولی رو نمیتونه بازی بکنه، به خاطر اینکه داره برای همه وزارتخونه ها یا همه مملکت به هر حال نیرو تربیت میکنه. من هم چیزی فهمیدم. من به یادم اومد که خب ما با یه فرآیندی از قدیم هم داشتیم، هنوزم فکر می‌کنم یه مقداری داشته باشیم گرچه محدود شده، و اینکه خود وزارتخونه ها چیز داشتن، یه مرکز آموزش و اخیراً دانشکده و اینا داشتن، بعضن حتی دانشگاه هم دانشگاه داشتن، که اون تا اطلاعات من میگه که اخیراً اونا برچیده شده یا تبدیل به چیزای دیگه‌ای شده.
ولی در برنامه هست،
در برنامه
یه حداقل در برنامه است که این دانشگاه ها یا برگردن به وزارت علوم یا به شکل دیگری تبدیل بشن.
دقیقاً مثلا دانشگاه
صنایع، دانشگاه یا مثلا
صنعت معدن بود، دانشگاه شهید عباسپور،
بله،
که رفت توی دانشگاه شهید بهشتی رفت. بنابراین یا در دانشگاه ها برن قرار بگیرن یا اینکه یه وظیفه دیگه رو در واقع به عهده بگیرن و برن جلو. ولی شاید من یه پیام اینجوری بگیرم از فرمایش دکتر سیف الدین که خب حالا اونم خیلی بد نبود که داشتم خودت وزارتخونه ها میگن آقا ما میدونیم چی میخوایم، خودمون میریم تربیت میکنیم دیگه، یا فارغ التحصیل دانشگاه وزارت علوم رو میگیریم یا دانشگاه آزاد میگیریم میبریم تو مرکز آموزشی خودمون یه دوره‌ای نمیدونم کاردانی یا کارسازی ارشدی یه چیزی میذاریم اونجا که اون چیزی که خودمون میخواد از توش در بیاد. این رو هم اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
ببینید هر کدوم از اینها، هر کدوم از مؤسسات آموزشی و پژوهشی نقش خودشون رو داشته باشند. یه موقع شما میگید که من در مرحله تربیت نیرو هستم، متخصص میخوام تربیت بکنم، نحوه انجام یک پژوهش میخوام تربیت بکنم، عنوان دانشجوی دکترا نه به عنوان این کسی یک نفر میخوام من نخبه تربیت بکنم، من میخوام یاد بدهم چگونه پژوهش انجام بدهید. خب این میاد در مجموعه وزارت علوم قرار میگیره. شما این موقع میگید که من میخوام مدل وزارت بهداشت مدل آموزش و یادگیری است، یعنی یادگیری هین آموزش، و اتفاقا مدل خیلی قشنگی هست که ما در پژوهشگاه مواد و انرژی هم سعی کردیم این رو پیاده کنیم که چگونه میشود در بحث مهندسی هم این کار کرد که من مهندس رو هم هینه، یعنی یادگیری مهندس هم هینه عمل بتونم این کار انجام بدهم. وقتی که شما تفکیک قائل نمیشید بین دانشگاه و پژوهشگاه ها، خانم دکتر اشاره کردن که به همه میگیم برید سراغ مهارت افزایی و مهارت آموزی، البته نوع مهارت ها فرق میکنه، اون چیزی که ما در فن حرفه‌ای دنبال میکنیم با مهارتی که در دانشگاه تهران دنبال میشه مسلما فرق میکنه و در نتیجه نحوه آموزش و نحوه تربیت اینها هم فرق میکنه. اما نکته ای که هست اینه که ما بین دانشگاه هامون، دانشگاه علوم پایه، دانشگاه مهندسی، دانشگاه جامع و دانشگاه ها یا مؤسسات آموزشی دستگاهی باعث تفکیک قائل بشیم. یعنی اگر دانشگاهی در وزارت نفت میخواد کار بکنه، این دانشگاه دو مرتبه نبایستی علوم پایه را تدریس بکنه، دو مرتبه نبایستی فناوری را بخواد یاد بگیره، بلکه بایستی اگر میخواد دانشگاه داشته باشد، حالا من به نظر میاد اسمش نباید هم دانشگاه باشد، هیچ عیبی نداره یک مؤسسه آموزشی پژوهشی داشته باشد که یک نفری که یاد گرفته است چگونه تحقیق بکند در مجموعه دانشگاه های وزارت علوم اینو استخدامش بکنم، نیازهای پژوهشی خودم دارم، نه برای اینکه پژوهش رو در یک مجموعه انجام دهد، بداند نیاز پژوهشی وزارت نفت چیست. ببین خیلی کلیدی است، استخراج نیازهای پژوهشی هر دستگاهی خیلی سخت تر از اجرای اون هست، یا در حقیقت تعریف مسئله خیلی سخت‌تر از حل مسئله هست. این کسی که من تو این مؤسسه یه ستادی وزارتخونه ها بایستی کار بکنن، مثل وزارت صنعت معدن تجارت، توی وزارت صنعت معدن تجارت من هیچ وقت نمیخوام یک معاونت آموزش پژوهشی داشته باشم که خودش پروژه تعریف بکنه برای دانشگاه و بخواد کار انجام بده، بلکه بایستی سیستمی رو طراحی بکنم تا بتونه نیازهای صنعتی کشور رو، نیازهای واردات صادرات، حالا چه فناوری نرم چه فناوری سخت رو استخراج کند و بعد با یک سیستم مشخصی باز دو مرتبه توضیح کند در مجموعه دانشگاه کشور. حالا مثالی که خانم دکتر زدن، من میخوام از این استفاده کنم. ببینید دانشگاه فنی حرفه اعلام میکنه که من از وقتی که به من گفتید این اختیار رو دارید سریعتر و با کیفیت تر دارم کار میکنم. حالا نحوه ایناشو من واردش نمیخوام بشم، ولی ما چرا این مدل رو در مورد دانشگاه دیگه‌مون پیاده نمی‌کنیم؟ چرا این اختیار رو به دانشگاه تهران نمی‌دهیم؟ به دانشگاه شریف، به دانشگاه شیراز، به دانشگاه فردوسی مشهد، که شما بیایید برای خودتان این اختیار رو شما دارید تا بر اساس نیازهایی که می‌دونید و بر اساس اون عقل جمعی دانشگاه بنشینید و موضوعات درسی رو طراحی بکنید. من خودم یه جوابی برای این می‌خوام بدم و بعد بگم برای اینم بایستی راه حل پیدا کنیم. ما اگر اختیار رو بدیم به یک دانشکده، به یک گروهی یا مثلا دانشگاه فنی حرفه‌ای، آقایون و خانم‌ها می‌نشینن بر اساس توانمندی اساتید بازنگری می‌کنند. یعنی میاد میگه که من در گروه فرض بکنید می‌کنه که خودم چه اساتید دارم، چه درسایی میتونن تدریس بکنن، حالا یه مقداری هم به خودشون فشار میارن، یه مقداری تغییر میدن، ولی دیگه شما نمیتونید بگید من این موضوع جدید رو دارم میخوام بیارم چون برای اون استاد ندارم. هرچند که میدانم برای مثلا خوزستان من حتما روی نفت بایستی کار بکنم، حتما روی گاز بایستی کار بکنم، اما استادی که بخواهد به صورت جغرافیای محیط و بیاد روی بحث زمینشناسی کار بکنه و بیاد روی به اصطلاح فراوری کردن نفت، افزایش بهره‌وری اون، یعنی حتی اینجا مهندسی صنایعی هم باید بیاد کمک، مکانیک هم باید بیاد کمک، شیمی هم باید بیاد کمک کنه اونجا. من چون اساتید ندارم همچنان برمیگردم به اون سیلابسای قبلی. این یک آفتی است که اگر بخوایم تمرکز زدایی کنیم ممکن است اتفاق بیفتد. ولی ببینید اگر ما دانشگاهامون رو بیایم محول کنیم به خودش، نه به عنوان خودش، به عنوان عضوی از استانی که اونجا هست، عضوی از جایی که داره مسئله رو حس میکنه، در سیستان بلوچستان مسئله خاص خودش رو داره. حالا چه کسی میاد عضو هیئت امنای این دانشگاه میشود؟ دیگه دنبال یک فرد سیاسی نیستیم که، یا یک وزیری نیستیم که بیاد به صورت سمبولیک عضو هیئت امنای یک دانشگاه بشود، بلکه میام استاندار اون استان رو میکنم عضو هیئت امنا.
بلکه خیلی معموله این کار،
این در خارج از کشور هست. یعنی وقتی که من چانسلر یه دانشگاه نگاه میکنم میبینم که این چانسلر استاندار رئیس یا مسئول یا فرماندار فدرال فلان قسمت است. خب یعنی چی؟ یعنی که داره مسئولیت استانی که داره رو با این دانشگاه میخواد حل بکنه. ما نه، ما هیئت امنا اون رو یک سری افراد قبول دارم زینفوزند، اما زینفوزی که برای این دانشگاه بخواد دلسوزی بکنه نیست. وزیر کشوره، وزیر بایستی برای همه بایستی برای همه کشور دلسوزی بکنه. بنابراین اگر شما معاون وزیر یا وزیر اوردی گذاشتید هیئت امنا این دانشگاه، که نقض غرضه. یعنی شما اومدید میگید معاون وزیر تمام فکرتو بیا برای این دانشگاه، در صورتی که قرار است برای کل کشور فکر بکند. اما اگر شما مدیر کل فرض بکنید صنعت هر استانی رو بیاید عضو هیئت امنای این دانشگاه بکنید، اون دانشگاه همون استان بکنید، این همه فکرش برای توسعه اون استان هست. در نتیجه میاد متمرکز میشه در حل مسئله اون استان، و در نتیجه دانشگاه هم موظف است که خودش رو ارتقا بدهد برای حل اون مسئله. حالا اینجا فرض بکنید که من فرض بکنید در خوزستان متمرکزم روی نفت، وزارت نفت میخواهد مسئولیت اون مؤسسه آموزش پژوهشیش رو بده به یک قسمتی، خوب میده به بخش خوزستانش، به مدیر کل خوزستان خودش رو. یعنی دومرتون همین بر نمیگرده در تهران من یک دانشگاه شهید عباسپوری داشته باشم، من یک دانشگاه حالا صنایع داشته باشم، من یک دونه دانشگاه مربوط به صلاح حمل و نقل داشته باشم. نه، حمل و نقل من اگه میخواد روی راه روی ریلی کار بکنه، نه، یه قسمتی که متمرکز بتونه کار بکنه و مسئله رو حل بکنه. بنابراین این نحوه کار، یک الگوی یادگیری هین آموزش، چیزی که وزارت بهداشت کار کرده و امیدواریم که به خوبی بتونه دنبال بکنه و بتونه الگوهای جدید رو هم پیاده بکنه. من باز نمیخوام متمرکز بشم به وزارت بهداشت، بگم وزارت بهداشت همه چیش خوب است، هیچ گونه مسئول مثلا بازنگری نکند، ولی نسبت به وزارت علوم الگوی بهتری رو دنبال داره میکنه.
دوم با این باشه که همه ما که وزارت علوم هستیم بریم وزارت بهداشت،
یا نه ولی یا از وزارت بهداشت. ببینید من فقط میخوام میگم که ببینید الگوی این فقط هم مربوط به وزارت بهداشت نیست، شما در همون دانشگاه فنی حرفه‌ای هم که خانم دکتر اشاره فرمودن بحث یادگیری هین آموزش است. وقتی میگید 25% تئوری 75% عمل، در 75% عمل هم داره تئوریشو پیاده میکنه، یعنی اونجا هم یادگیری هین آموزش است. خب پس چرا من نتونم اینو پیاده کنم در مکانیک، در مواد و متالوژی، در محیط زیست، در انرژی؟ من خیلی راحت میتونم، به شرط این که من کنار دریا باشم تا بتوانم هین آموزش یادگیری هم داشته باشم، بتوانم در کنار پالایشگاه باشم. من الان دانشجو مجبورم برای اینکه پالایشگاه رو و پتروشیمی رو یاد بگیره بفرستمش در غرب و در جنوب و در این طرف، خب نمیشه چنین کاری کرد عملا. بنابراین استفاده از این الگوها، مستقل کردن دانشگاه، اونم به نحو صحیحش، باز نه این که بگم این مستقل حالا همه از دانشگاه تهران تبعیت بکنن، همه از دانشگاه شریف تبعیت بکنن، همه از دانشگاه تبعیت مدرس تبعیت، نه، و این که هیئت امنای خاص رو داشته باشه و برای اونها حل مسئله بکنن، شاید بتواند مشکلی که توی بحث حتی بازنگری دروس هم داریم رو بتونه حل بکنه.
متشکرم از تو جناب دکتر سیف الدین. این فرمایش شما که وزارت علوم متوجه تفاوت اقلیمی باشد یه نکته ایست که من در واقع تو ذهنم ایجاد شد، اصلا وزارت علوم میتونه همچه کاری بکنه؟ یعنی من لابلای فرمایش اساتید یه نظرم خودم بگم این است که من فکر میکنم تا این کار، یعنی ضمن موافقت با فرمایشات شما که شرایط اقلیمی متفاوته دیگه، بالاخره خوزستان با خراسان شمالی با سیستان و بلوچستان اصلا اینا شرایط اقلیمی کاملا متفاوتی دارن، من فکر میکنم تنها و تنها راهش اینه که در واقع استقلال آموزشی بدیم و وزارت علوم فقط در حد کلیات اگر میخواد مدیریت بکنه یک کلیاتی رو بسنجه، یک بگی که مثلا برای رسیدن به درجه مثلا کاردانی یا لیسانس یا کارشناسی ارشد یا دکتری باید از این مراحل عبور کنید، ولی از نظر محتوا بسپره به اونایی که دانشگاه فردوسی، دانشگاه بیرجند، دانشگاه علوم دریایی خرمشهر، بگی آقا بر اساس اقلیم خودتون اساتید بشینن به صلاح تعیین بکنن و دینامیک هم باشه. میخوان اصلا هر سال هم تجدید نظر بکنن بکنن. خانم دکتر گفت فناوری، الان مثالی که ایشون میزدن من یاد فناوری موبایل افتادم، همین که گفتن به روز و به هفته ممکن عوض بشه، خب راست میگن دیگه، الان برای مثلا یه نوعی از فناوری موبایل آموزش بدن یا اصلا یه ما دیگه اصلا کلن یه چیز دیگه شد. من سوالم از خدمت حضرت عالی، حالا زمینی که نظرتون رو میفرمایی، این ازش که اساسا وزارت علوم میتونه همچه کاری بکنه؟
خدمت شما عرض بکنم که خب توی دنیا این کار در مدل‌های مختلف انجام شده. مثال عرض میکنم، همین مهندسی کامپیوتر توی کالیفرنیای آمریکا دانشگاه‌هایی که دارن درس میدن یک جوری درس میدن که به شرکت‌های دانش‌بنیان سیلیکون ولی در حقیقت بخوره. توی شهر دیترویت همین مهندسی کامپیوتر، اسمش مهندسی کامپیوتره، ولی یک جوری آموزش میدن که بتونه در اتوماسیون تولید خودرو به درد بخوره. یعنی برنامه‌هایی که می‌نویسه، کارهایی که می‌کنه از این جنس باید باشه. خب ما هم تو کشورمون باید همین رو در نظر بگیریم. یعنی ما کشور به حساب استان‌های مختلفمون از جهت صنعتی شدن، کشاورزی شدن و نظایر اینها با هم تفاوت دارن. اینو باید بپذیریم. اقلیمشون با هم تفاوت داره، صنعتشون تفاوت داره، اقتصادشون و نظایر اینها. توی تهران مهندس کامپیوتر یک تعداد توانمندی باید داشته باشه. توی تبریز یک جور و توی اصفهان و توی مشهد یک جور دیگه باید توانمندی داشته باشه. چرا؟ چون اساسا این مهندس باید توی مجموعه‌ای که داره جذب میشه باید به اون بخوره. اگر بخوایم دانشگاه‌ها رو مستقل بکنیم، این استقلال باید اون طرف یه وابستگی به وجود بیاره. اونم اینه که از عرضه مستقل میکنیم، ولی اون طرف باید به تقاضا وصلشون بکنیم. یعنی چی؟ یعنی این که این مهندسی که تو تربیت کردی که من دیگه از امروز باهاش کاری ندارم، اگه بیرون شغل پیدا نکرد تو مقصری. اینجوری این مجبور سیلابساش رو هی تغییر بده که بتونه شغلش رو کم بکنه.
بسیار عالی، بحث خیلی خوبی بود. البته ما تو محدودیت زمان برای این برنامه داریم، این برنامه همون همینجا به پایان میرسه. از توجه شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزاریم. در خدمت جناب آقای دکتر هادوی، سرکار خانم دکتر بارانی و جناب آقای دکتر سیف‌الدین بودیم، ولی قول میدم که در گفتگو علمی بعدی که شنوندگانمون ایشالا دنبال میکنن این موضوع رو ما دنبال بکنیم، چون هنوز حرف برای زدن داریم. ضمنی که ذخیره این فایل این برنامه رو میتونید از وبسایت رادیو گفتگو radiogoftegu.ir میتونید بشنوید هر موقعی که میخواید. خیلی متشکر به اتفاق اساتید حاضر در استودیو با همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
متشکرم از همراهی همه شما عزیزان با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو. از اینکه از ساعت 14 با ما همراه بودید ازتون سپاسگزارم. حتما نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد هر یک از برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره 162 درمیون بگذارید. شماره 162 متعلق به همه شما عزیزان هموطن هست در هر جای ایران زمین که حضور دارید. همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مختلف از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه. به دقایق پایانی این بخش از برنامه ها رسیدیم. ضمن خداحافظی از حضورتون دعوت میکنم با همکارانم در بخش بعدی همراه باشید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز و نجیب و شریف ایران، سلام و درود بر شما. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. با بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراه لحظه های سبز شما هستیم. Thank you.